درود بی پایان بر شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه. در روزهای پرفروغ هفته دفاع مقدس هستیم و قرار داریم و بار دیگه سلام میکنیم به همه رزمندگان و جانبازان و شیر مردان و دلاور مردانی که در اون سالهای حماسه باشکوهی رو از خودشون با مقاومت خودشون و در نهایت ریختن خون پاکشون به یادگار باقی گذاشتن. امید که همه ما هم طلایه‌دار مهر بیپایان اون بزرگواران باشیم و در مسیر شهدا و جانبازان و رزمندگان گام برداریم. با شما خوبان هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و اما دوستان عزیز همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز امواج شبهه.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلار
هم اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان همیشگی مخاطبان فهیم و فرهیخته میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه های مختلف از تکنیک ها، تاکتیک ها، شیوه ها و به نوعی پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با شما مخاطبان با بصیرت یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913 4744 در اختیار شما هست. همینطور 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. اما راه ارتباطی مستقیم بین ما و شما، اگر در حین شنیدن برنامه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه یا ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام ما رو میشنوید و برای شما سوالی پیش میاد، نظری دارید، در محتوای برنامه میخواید مشارکت بکنید، خیلی ساده 30010 35 به ما پیام بدید. اما آنچه امروز در این قسمت از برنامه امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه از ادعای افتراق در محور مقاومت تا جعل اتحاد در محور رژیم صهیونیستی. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید، صاحب نظران و مهمانان گرانقدری هستیم. در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدند سرکار خانم دکتر وجیه گلیان مقدم، پژوهشگر و کارشناس مسائل رسانه. سرکار خانم دکتر مقدم، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار، استاد دانشگاه و پژوهشگر جنگ شناختی و مسئول مرکز مطالعات راهبردی رسانه. جناب آقای دکتر مهدیار، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید شما هم به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه رادیو گفتگو امواج شبهه.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. همچنین ممنون از شما مخاطبان عزیز، انشاءالله که تا پایان برنامه همراه ما هستید. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
احواج شبه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
ممنونم که همراهی میکنید برنامه امواج شبه رو. همونطور که میدونید امروز یه موضوع مهمی رو ما در دستور کار قرار دادیم. تحرکاتی است که رسانه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی پیش گرفتن، به طور کلی اینطور وانمود بکنن که ایران از محورهای مقاومت جدا شده، تفرقه بین محورهای مقاومت در جبهه جهانی مقاومت رخ داده و آنچه که اتفاقا برجسته‌تره جعل این ساختار و گزار است که ساختاری که حمایت می‌کنه رژیم صهیونیستی همچنان صلب، همچنان محکمه. معمولاً بررسی‌هایی هم که البته اخیراً انجام شده نشون میده که رسانه‌های بیگانه همیشه سه حالت رو در رابطه میان موضوع و میدان مورد توجه قرار میدن. حالت اول به این صورت هست که تفوق میدان بر موضوع و تابه کردن گزاره‌هایی که در میدان رخ میدهد رو به نفع موضوع در دستور کار خودشون میذارن. حالت دوم عکس این هست، سعی میکنن در واقع میدان بر موضوع و موضوع بر میدان غلبه داشتنش، حالا شمارش مهم نیست، حالت یک اونها باشه یا حالت دو، یه حالت بینابینی هم براش در نظر میگیرن که نهایتاً مخاطب در این فضای بینابینی برای اونها این مزیت رو داشته باشه که موضوع رو به هر سمتی که خواستن سوق بدن و هر برداشتی که خواستن در ذهن مخاطب بگنجونن. با توجه به شرایطی که در حال حاضر شما هم کم و بیش در رسانه‌ها ملاحظه کردید، دو گزاره مقاومت و ضد مقاومت که جدی شده، با اون سه موردی که خدمت شما عرض کردم، موضوع رو بر میدان برتری بدن، میدان رو بر موضوع یا بینابینی، تلاش میکنن که فضا این گونه باشد که تبلیغات برای مخاطب این گونه جلوه کند، تصویر غالب این گونه ساخته شود که آنچه که اتفاقا اتحاد متبلور شده غرب برای رژیم صهیونیستی است نمادی باشه برای پیروزی ها و افتراق الغایی با تکنیک های رسانه‌ای یا تصویرسازی از یک اختلافات جعلی برساختی در جبهه متحد مقاومت هم بشه شکست سمت مقاومت. من خیلی سعی کردم به اختصار و گزاره‌وار عرض بکنم که زودتر با توجه به اینکه امروز کارشناسان محترم و گرانقدری داریم بیشتر از حضور دوستان بهره ببریم. اگر اجازه بفرمایید من گفتگو رو آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر مهدیار پیرامون یک سوال کلی، آن همین که رسانه‌های بیگانه با توجه به بررسی که داشتید و افقی که می‌بینید چرا اساساً رفتن به سمت الغای این که آنچه که تفرقه است برای جبهه مقاومت است و آنچه که اتحاد است برای جبهه غرب و رژیم صهیونیستی؟
بله، موضوع بسیار مهمی است. ما در نبرد بسیار بزرگ آخر زمانی بین جبهه حق و باطل هستیم. شاید پاسخ به این سوال نیاز داشته باشه که ما بحث‌های تاریخی موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی رو یک بار با هم مرور بکنیم، که البته اینجا خیلی جاش نیست. من میدونم که شنوندگان عزیزی هم که داریم احتمالاً به این مسائل آشنا هستند. من پاسخ شما رو خیلی مختصر میخوام بدم، اونم اینه که ببینید، یک کتابی رو در غرب در آمریکا نوشته شده، آقای جان فوران نوشته به نام مقاومت شکننده. توی این کتاب اومده بررسی کرده 500 سال اخیر تاریخ ایران رو و گفته که بیاید بررسی کنیم ببینیم که در این 500 سال اخیر تاریخ کشور ایران چه اتفاقایی افتاده. یه 340 صفحه این کتاب هست. نهایتا خلاصه و نتیجه گیری مطالعاتش این شده که هر جایی که ایرانی ها درون خودشون با هم متحد بودند، نه خاکی از ایران جدا شده، نه شکستی متحمل شدند، نه قحطی اومده، نه بلایای طبیعی، نه بلایای غیر طبیعی، هیچ کدوم به ایران ضرری نزده. و هر جا که اتحاد اینها درون خودشون بین هم دیگه از بین رفته، یا یه جایی از ایران جدا شده یا یه شکست سنگینی داشتن. به نظر میرسه که آیات قرآن هم به این اشاره دارن که ید الله مع الجماعه، اتحاد رکن رکین پیروزیه و هر اصلا سنت الهیه، هر گروهی که با هم متحد باشن پیروزند، تموم شد. و اصلا مؤمن و غیر مؤمن هم نداره ها، کفار هم که با هم متحد بشن پیروزند. ما اگر این اتحاد رو از دست بدیم، اون چیزی که نباید بشه میشه شکسته. خب غرب این رو فهمیده، به عبارت دقیق تر جبهه جهل، جبهه شیطان این رو فهمیده و با القاء عدم اتحاد میخواد به اون عدم اتحاد برسه. اجت روانشناسی میگن اگر کسی یک گزاره رو 50 بار توی ذهن خودش تکرار کنه یا 50 بار بهش بگند، ناخودآگاه اثر تکوینی اون گزاره رو در خودش میبینه. یعنی اگر 50 نفر همینجوری از راه میرسن به تو بگن تو بیماری، تو بیماری، تو بیماری، تو بیماری، نفر 50 که رفت دیگه تو بیماری، مثلا شک نکن. 50 بار توی خودت بگی من بدبختم، من بدبختم. 50 بار محور مقاومت القا بشه بهش که حداقل دیگه القا بشه که ما دیگه متحد نیستیم، ما دیگه با هم نیستیم، ما دیگه پشت هم نیستیم، ما دیگه نمیتونیم به هم کمک کنیم. خود به خود اثر وضعی این القاعات در جبهه مقاومت نشون داده میشه، خود به خود به وجود میاد و رسانه اصلا کارش القاعه. در واقع اینها با حکمرانی رسانه‌ای که دارند، ابزار رسانه‌ای که دارند، تعدد رسانه‌هایی که دارند، استفاده از هوش مصنوعی، سوگیری‌های شناختی و امثال اینها، سعی می‌کنند این مطلب رو اولا پرتکرار کنند، دوما حالت القایی رو اولا در بین مردم، ثانیا در بین حکمرانان ایجاد بکنند. چرا؟ چون حکمرانی منشعب از اراده مردمه و اگر مردم یک حکومت آمادگی ذهنی برای یک چیز نداشته باشن، طبیعتا سیاستمداران هم نمیتونن اقدام بکنن و برعکس. خب من تا اینجا فکر میکنم کافی باشه، صرفا میخواستم اشارهی به این بکنم که اصل اتحاد یکی از اون اصول پنجگانهیه که غرب بر روی جهان اسلام روش سرمایه گذاری میکنه. چارتای دیگه هم حالا بد نیست اشاره بکنیم: خرد نخبگانی، مدل ولایت فقیه، حکمرانی برون مرزی و اصلاحات. این 5 تا مهمترین مؤلفه هستن که توی اینها باز اتحاد از همه پررنگ تره.
بسیار سپاسگزارم. در ادامه صحبت‌های آقای دکتر، خانم دکتر گریان مقدم، میخوام اینجا با شما به اینجا برسیم که چه تکنیکی استفاده میکنن. آقای دکتر تو فرمایشتون یه چیزی وجود داشت که اگر بخوان اتحاد رو دوچار خدشه کنن، نه فقط یه تصویر برساختی و رسانه‌ای ازش بسازن برای القا به مخاطب، میان و دست میذارن رو اصل اتحاد. به نظر شما الان رسانه داره چه تکنیکایی استفاده میکنه، یا خیلی ساده تر بگم کجاها رو دست گذاشته برای تحریک اتحادی دوچار خدشه بشه و برسه به اون که اگر تصویر غالب میخواد این باشه که ایران از محور مقاومت جدا شده، این رو بتونه به میز بشونه؟
در ابتدای عرایزم، قبل از اینکه وارد بحث بشم، میخوام یک مقدمه بگم که به نظرم از منظر شناختی به تداوم این بحث کمک میکنه. ببینید، یک نکته بسیار مهمی وجود داره و اون اینه که محور در واقع نظام‌های سرمایه‌داری و نظام‌های لیبرالیستی به یک حقیقت متقن در اندیشه‌های اسلامی پی بردن و اون در واقع روی کرد اسلام و حقیقت متقن اسلام در نظم نوین جهانی، در اداره، در حاکمیت جهان در عصر مدرن و آینده این جهان هستش. لذا تمام تلاششون رو کردن، تحقیقات متعدد انجام دادن، اندیشکده های مهمی دارن در این زمینه، قویاً تحقیق کردن که چه چیزی در نظام فکری اسلام وجود داره که آینده جهان رو در واقع رقم خواهد زد. از این قضیه استفاده کردن. شما نگاه بکنید در فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه،
بله،
کتاب‌هایی که اخیراً در حوزه فلسفه کاربردی، روانکاوی، علوم شناختی دارن تولید می‌کنن، مباحثی که دارن مطرح می‌کنند، تمام این مباحث ناظر بر جنگ‌های آخرالزمانی است که بخش اعظمی از اینها برگرفته از در واقع اندیشه‌های نظام اسلامیه. اونها خیلی بهتر از ما دارن بررسی میکنن، یعنی متوجه شدن، و این چیزیست که در واقع جبهه اسلام باید خیلی بیشتر از همیشه بهش توجه بکنه. اونها متوجه شدن که مهد کهن اندیشه و مهد کهن حاکمیت در جهان در بین النهرین بوده، در ایران بوده از قدیم، خب، و اومدن دارن به این قضیه حمله میکنن به خاطر اینکه اونها چون دیدگاه‌های در واقع مادی‌گرایانه دارن و میخوان که بر جهان حاکمیت داشته باشن، دارن از این استفاده میکنن که این جبهه رو نابود بکنن به هر نحوی که ممکنه و خودشون جایگزین بشن. اینجا من میخوام به این نکته مهم اشاره بکنم. در تکنیکایی که استفاده میکنیم، وقتی ما از تکنیک کره ماه استفاده میکنیم، وقتی ما از کره ماه به مسائل نگاه میکنیم، با فاصله بسیار زیاد یک دید فراگیر خواهیم داشت. متوجه میشیم که در پس اندیشه های و سیاست های رسانه های غربی و سردمداران نظام استکباری بقاست. اونها با نابود کردن به زعم خودشون، با حمله به آرمان‌های ورزش‌های اسلامی، میخوان برای خودشون بقا تهیه بکنن و بخرن. لذا ما باید حواسمون به این قضیه باشه که این عمق رو ما متوجه بشیم. آن چیزی که در دستان ماست امروز اندیشه‌های ناب اسلامی است که اثر مثبت اون رو قطعاً محور در واقع متخاصم جبهه اسلامی و محور مقاومت به خوبی متوجه شده و داره سعی میکنه که از دل همین اندیشه به این اندیشه ضربه بزنه. و اون هم آقای دکتر فرمودن مسئله اتحاده. اگر انسجام اسلامی وجود نداشته باشه امروز در بین آحاد ملت اسلامی، فرق نمیکنه اهل تسنن باشن، شیعیان باشن، حالا من یکی یکی مطرح میکنم اون نکات مهمی که اینا مطرح کردن و دارن بهش حمله میکنن، مثلا شبهاتی که مطرح کردن در طول این حدود یک سالی که از عملیات طوفان الاقصا میگذره، خیلی مسائل متعددی مطرح شده که بدون اینکه حواسمون شاید اصلا، حتی در واقع پژوهشگران این حوزه در علوم شناختی، علوم رسانه هم بعضن شاید به این قضیه دقت نکردن که اونا دارن یک ریشه‌ای رو هدف گرفتن که مطمئنن وجود داره و مطمئنن حقیقت واقعا در نظم نوین جهانی اون حقیقت است که کارسازه و دارن به اون ضربه میزنن. یکی از شیوه‌هایی که استخ خیلی تکنیکای زیادی وجود داره در این حوزه، یکی از شیوه‌هایی که خیلی تلاش میکنن که از طریق اون بخوان حالا اقداماتشون رو انجام بدن یا به نوعی به زعم خودشون این حملات رو نسبت به انسجام اسلامی وارد بکنن در حوزه محور مقاومت، مثلا شیوه‌های مثل خاموش کردن، ببخشید، روشن کردن پروژکتور هست، یا حالا تکنیکای مثلا ساخت دیوار بلند هست، فضا رو مشبوه جلوه میدن و یک مسئله رو اون وسط مطرح میکنن و میخوان القا بکنن که آن چیزی که من مطرح میکنم حقیقت اونه و تو باید به عنوان مخاطب اون حقیقت رو بپذیری، در حالی که وقتی این مقدار با فاصله نسبت به تحولات قرار میگیری متوجه میشوی که عمق وجود جبهه متخاصم استکباری ترسه، ترس از نابودی است. اونها دارن تلاش میکنن که بمانند، به خاطر همینه که به رکن اصلی اندیشه‌های اسلامی دارن به زعم خودشون حمله میکنن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. آیه دکتر، من میخوام یک برشی رو با هم دیگه بشنویم. تا قبل از اون مایلم شما هم تکنیک هایی که شاید الان بیشتر صلاح میدونید برجسته بشه که مخاطب حواسش باشه توی دام این تله ها نیفته رو یک بار با شما مرور کنیم، بعد اتفاقا در عمق دادن به مطلبی که هر دو بزرگوار فرمودن یک برشی رو بشنویم.
خیلی قشنگ فرمودن خانم دکتر. من فقط میخوام یه نکته تکمیلی بگم خدمتتون. ببینید، رسانه یک مسئله، یک پیام رسانه، یک انتقال دهنده مفهومه، یک ابزار برای رساندن آن چیزی که تو میخواهی مخاطب به آن بیندیشد. کارکرد رسانه متناسب با موضوع، مخاطب و زمان تعریف میشه. یه زمانی یک تکنیکی جواب میده مثل دروغ بزرگ، یک زمانی جواب نمیده. یک زمانی تو باید از تکنیک هایی مثل تهدید و تطمیع استفاده بکنی، یک زمانی باید از تکنیک هایی مثل سانسور و تحریف استفاده بکنی. همه اینها در اون نقطه‌ای که فرد عملیات کننده ایستاده قطعا مؤثر هست. رسانه های رژیم صهیونیستی امروز دارند تمام تکنیک ها رو توامانه با هم استفاده می کنند. این یه نکته خیلی ویژست دارم خدمتتون میگم. یعنی ما احسا کردیم دیدیم تا الان نبوده که رژیم صهیونیستی یا غرب بیاد هر چی تکنیک بلده در رسانه استفاده بکنه. اینقدر این تکنیک ها تعدد داشته و چون تکنیک های اخلاقی هم که نیست و اینقدر تکنیک ها رو پرتعداد داره استفاده میکنه که خیلی جاها داره اشتباه میکنه. ما چند دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه خانم دکتر یه نکته رو فرمودید، این اشتباهات تکنیکال در رسانه همش ناشی از اینه که اونها به یک خط پایانی خودشون رو نزدیک دیدن و مجبورن برای اینکه از اون خط پایان، از اون درهی که دارن توش سقوط میکنن فاصله بگیرن، مجبورن ذهن تک تک مخاطبان خودشون رو، هر کدوم رو، با یک تکنیک در واقع آلوده بکنن و خودشون رو نجات بدن. به نتیجه هم نخواهند رسید. یعنی تا یک جایی سواد رسانه میگفتن که عمومی نشده، امروز دیگه مردم به اینجا رسیدن که کم کم متوجه میشن. شما یادتونه توی بمباران بیمارستانی که در غزه اتفاق افتاد، اصلا ارتش رژیم صهیونیستی گفت اصلا ما نبودیم، ایران زد، نمیدونم حماس خودشون زد، بعد 24 تا بیمارستان رو بعد از اون زدند. یعنی همون اولش هم معلوم بود قضیه چیه. امروز هم همینه. امروز هم شما میبینید که ارتش رژیم صهیونیستی بیانیه داده پریروز که مردم از خونه هایی که فکر میکنن کنار خونه شون سلاح ها یا انبار و لانچر حزب الله هست فاصله بگیرن. ببین این داره رسما اذهان رو آماده میکنه برای حمله به مردم عادی. بابا لانچر موشک رو که نمیشه بین آپارتمان ساخت، بین خونه نمیشه ساخت. لانچر سیلو میخواد، اونجا یه تخلیه سوخت میخواد، بعد حرارت این موقع شلیک 20 تا خونه رو یه جا آتیش میزنه، تو لازم نیست اصلا خودت بری کاری بکنی. نه فقط اینها، تکنیک های مختلف رسانه‌ای پرتعداد با تمام قوا توسط سلبریتی ها در همه زمان ها به اشکال مختلف پخش میشه برای اینکه فقط جنایت های خودش رو بتونه یا مشروعیت بده یا اخلاقی جلوه بده.
بسیار سپاسگزارم. من دو بارش رو آماده کردم که بشنویم جهت استفاده رو شما شنوندگان عزیز. اولین بارشی که میشنویم صحبت‌های خانم آهنگرانی هست، جایی که سعی میکنه با قرار دستاویز قرار دادن یکی از کلیدواژه‌های بسیار معتبر در گفتمان انقلابی و اسلامی اتحاد زدایی کنه و اتحاد رو دچار خدشه کنه. رو بشنویم، در خدمت شما هستم.
خودتون چه حسی تجربه کردید در طول ساخت فیلم؟
خب تقریبا میتونم بگم بخش عمدش احساسات دردناکی بود که در پروسه ساخت این فیلم باش مواجه بودم. یک اون فضا ترسی میشه، اون فضای دهه 60 که باعث میشه حکومت اون کار رو بکنه و فقط هم حکومت نیست، بلی مسئولیت اصلی بخش اصلیش گردن حکومت، ولی بیایم نگاه کنیم به هر حال خانواده ها یه بخشی ساپورت میکردن حضور این بچه ها رو. یکی از کاراکترها توی فیلم میگه من به پدرم گفتم که میخوام 11 سالش بوده میخوام برم جبهه و پدرم گفت آفرین بیا بریم جبهه. پس این چه فضایی بوده، این چه فضایی بوده که اون چرا باعث میشده که این اتفاق بیفته، این فاجعه اتفاق بیفته؟
خیلی هم طبیعی دیده میشده از طرف حتی خانواده ها که چنین اتفاقی بیفته. حالا اصلا حکومت در اون زمان استدلال میکرد که اینها حتی خودشون میان جلو، میان شناسنامه ها رو دستکاری میکنن، انواع و اقسام، برای دفاع از کشور، برای دفاع از جان و مال و ناموس کشور چنین کاری رو بکنن. چقدر واقعا میشه با این استدلال موافقت کرد؟
ببینید، این که این نوجوانان برای دفاع از خانواده و ناموس و شهر و اینها اومدن، این در واقع مبتنی بر یک دیسینفورمیشن یا میسینفورمیشن یا اطلاعات غلط بزرگه. ببینید هنوز که هنوز در کتاب‌های درسی از زمان جنگ شروع شده دارم.
خواهم بگم مقدم، حالا توی گفتگو شنیدن مخاطبان عزیز، من فقط به اختصار میگم برای که بتونیم بین مؤلفان نتیجه بگیریم. شهادت کلید واژه اصلیه که صحبت میکنه. ما خودمون میدونیم شهادت چه جایگاهی داره و چه ابعادی میتونه به جنس اتحاد بدهد. از طرفی میاد میبره زیر سوال خیلی وقیحانه که اصلا این برای کشور نبوده، این برای نمیدونم برای ناموس نبوده، برای آینده نبوده، این اصلا نفهمیده، شناسنامه رو دستکاری کرده. فکر میکنید که نوع تکنیک و شیوهی که استفاده میکنه در محتوا برای اینکه دست روی گزارهی بذاره که اتفاقا اتحاد سازه، هم تحلیلتون در این باره چیست و هم فکر میکنید آیا میتونه این دست گفتگوها اتحاد رو بر مبنای گزاره اصلی اتحاد سازی مثل شهادت زیر سوال ببره؟
ببینید، یه نکته که من خیلی بهش اعتقاد دارم به عنوان پژوهشگر، نه به عنوان یه شخصی که مثلا فرض بفرمایید که در حوزه علوم انسانی ما پژوهشگری هستیم که سعی میکنه سوگیری کمتری داشته باشیم، با این زاویه دید هم انتخاب شهادت به عنوان در واقع پایان زندگی و رفتن به جهان دیگر بسیار ارزشمنده. این که من انتخاب میکنم بر اساس یک ارزشی